سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، تسلای دل داغ دیده امام زمانمون، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون، صلوات ختم فرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در باب عوامل خشکسالی و قحطی، در روایات ما من حیث المجموع دو دلیل عمده. یک دلیل برمیگرده به ابعاد اجتماعی خود مردم، یک دلیل هم برمیگردد به مسئله کارگزاران حکومت دینی. مثلا امام رضا علیه السلام در روایت می‌فرمایند اذا کذب الولاد حبس المطر. وقتی والیان، کارگزاران اهل دروغگویی بشوند، باران محبوس می‌شود، حبس باران می‌شود، آسمون با بنده ها قهر می‌کند. لاجرم باید حکام جامعه اسلامی، کارگزاران جامعه اسلامی به این دست روایات با دقت بیشتری نگاه بکنن. اما خب حالا که جمع ما مردم هست و نیومدیم اینجا خنکای دلمون و تشفی نفس حرفایی بزنیم و همه دوره هم زخ کنیم که به چه سخنران خوبی، بالا تا پایین حکمرانان رو به قول معروف مورد نقادی قرار داد. خب ما حاصل بحث چی میشه؟ هیچی، فقط خنک شدیم، تشفی نفس پیدا کردیم، اومدیم یه ذره تو اینجور جلسات به خودمون هم بپردازیم، ببینیم ما کجای این پازل، کدام تکه این پازل به ما مربوط میشود و ما در کجای این پازل نقش داریم. بخشی از روایات خشکسالی هم ضمیرش خطاب مردم هست. رسول الله جامعه‌ای که اهل امانت داری نباشه، اهل وفای به عهد نباشه، چک برگشتی های این جامعه چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه اخلاق زیاد بشه، این جامعه رو مستعد جامعه قحطی میدونه. پیغمبر فرمود جامعه‌ای که در اون زکات پرداخت نشه. زکات الزاماً در روایات ما اون معنای فقهی خودش رو نداره. خیلی وقتا در روایات مفهوم زکات عام گرفته شده. همه مسئولیت‌های اقتصادی که به گردن من و شماست و غیر اقتصادی، مثلا در روایت داریم زکات العلم نشروها. هر جایی که جامعه از خودش خساست به خرج بده، از استعدادی که داره اجازه نده مجموعه و تشکیلات از استعداد او استفاده نکنه، انحصار در توانمندی های شخصی خودش ایجاد بکنه، این جامعه مستعد قهر الهیه. جامعه ای که در اون نماز اتیان بشه اما اقامه نشه، نماز خونده بشه اما معارف صلات برپا نشه، این جامعه مستعد قحطیه. اینا روایات رسول الله، مجلد 16 بهار این روایات اومده. حالا الان که در دل قحطی هستیم، الان که آسمون با ما قهر کرده، چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ زود من از این سرفصل ها عبور کردم، برسیم به لحظه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم. نسخه الان رو به ما بفرمایید. حالا که دوچار قحطی و خشکسالی شدیم، حالا که بارون نمیباره چه کنیم؟ روایتی است از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، عمرو بن عرفه از امام رضا نقل میکنه. امام میفرماد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر، دارم به شماها دستور میدم که اهل امر به معروف و نهی از منکر باشید. خب او یعنی یا این یا به این معناست، یا امر به معروف نهی از منکر میکنید و یا اینکه لیستعملن علیکم شرارکم، اشرار بر شما مسلط میشوند. این تسلط باز ذهنتون رو منحصر و محدود به یک تسلط نظامی و حکومتی نکنید. اشرار اگر امر به معروف نهی از منکر نکنید بر فرهنگ شما مسلط میشن، سینمای خانگی. اشرار بر اقتصاد شما مسلط میشوند، رباخاری که در جامعه میبینید. امام رضا میفرماد یا اهل امر به معروف نهی از منکر بشوید یا اینکه اشرار بر شما مسلط میشوند، عمال بر شما میشن. خب که در این صورت اگر اشرار بر شما مسلط شدند و شما راضی به این تسلطید، وقتی امر به معروف نهی از منکر نمیکنید یعنی به وضع موجود راضید، ید او خیارکم، خوبان شما دعا میکنن، فلا یستجاب لهم، دعاشون مستجاب نمیشه. خب آقا نماز بارونم بخونیم ولی دعا وقتی محبوس بشه، تحبس و دعا بشیم، بازم بارون نمیباره دیگه. چیکار کنیم تحبس و دعا نشیم؟ امام رضا ببینید عوامل قحطی و خشکسالی رو وقتی در روایات میبینید، 99% عوامل رو روایات ما عوامل جمعی میبینن. مگه میشه توی جامعه قوه اختیار از مردم گرفته بشه؟ خب تو هر جامعه شما نماز شب خون دارید، اهل شراب خوردن هم دارید. این فقط مربوط به عصر ما نیست، در عصر رسول الله هم همین بوده، عمار هم بوده است، امثال عبدالله ابن ابی ها هم بوده اند. نکته اینه مؤمنین اون جامعه، خیار اون جامعه، اخیار اون جامعه، اهل خیرهای آن جامعه، اونا چرا اهل امر به معروف نهی از منکر نیستن؟ اونا چرا به یک بیتفاوتی تشکیلاتی رسیدن؟ امام رضا میفرماد علت تحبس و دعا شدن شما اینه که معروف رو فقط فردی دارید دنبال میکنید، منکر رو فقط فردی دارید دنبال میکنید. حواری به کی میگن؟ حواری قبلا از من این تعبیر رو شنیدید، المخلصین لانفسهم و المخلصین لغیرهم، کسانی هن که هم خودشان اهل اخلاصن هم دغدغه جامعهشون رو دارن. اون باوری که ما رو اهل بی تفاوتی نسبت به جامعه باراورد، به جای تقیه ما رو اهل مماشات باراورد، به جای مصلحت ما رو اهل تساهل تسامح باراورد، اون باوره در پس زمینه جامعه ما رو تحبس و دعا کرد. چرا گفتی تقیه مماشات نیست؟ از صدر اسلام هم همین بوده، هنوزم شما در بخشی از مصادر روایی غیر شیعه و بعضن شیعه نگاه که میکنید میبینید جناب ابو طالب اهل تقیه بود، اما جناب عباس عموی پیغمبر اهل مماشات بود. اون وقت شما در زیارت نامه رسول الله سلام بر جناب عباس عموی پیغمبر میبینید، اما در خیلی از مصادر روایی غیر شیعه میبینید میگن جناب ابو طالب کافر از دنیا رفته. یعنی یه دستی در طول تاریخ دنبال این بود مسلمان را اهل تساهل و تسامح بار بیاورد. ابو طالب اگرچه نمازاشو تو پستو میخون که جلو مشرکین تقیه بکند، اما هر وقت در مکه جسارت به رسول الله میشد، ابو طالب و حضرت حمزه این دو بزرگوار بودن که سلاح به دست میومدن هر کی شکم به شطور رو سر پیغمبر میریخت، لاجرم باید قصاص میکردن، شکم به شطور رو سر او میریختن تا انتقام رسول الله رو گرفته باشن. تقیه تاکتیک بود، تقیه مماشات نبود. اما هیچ وقت شما نمیبینید فردی مثل عباس عموی پیغمبر از رسول الله دفاع بکنه. این چه دستیه در طول تاریخ که تصور میکند مصلحت اندیشی یعنی تساهل و تسامح. بابا یه وقت یه کسی یه گناهی تو جامعه میکنه، شما میگید الان مصلحت نیست من با این گناه برخورد کنم، اقلش اینه که خودتون اهل امر به منکر نشید، خودتون مبلغ منکر نشید، مصلحت رو با تساهل اشتباه نگیرید. کسی که رجل سیاسی جامعه اسلامیه، اقلن 20 ساله در رأس تصمیم گیری این نظام، رأس که میگم نه رأس فردی ها، رئیس یک سازمان عریض و طویلی، وزیر یک مملکتی، در دولت انقلابی هم منصب داشته باشد، بعد بیاد عکس یک زن سرلخت را در فضای مجازی منتشر کند و بگوید ببین این داره به محیط زیست خدمت میکنه، آشغال از رو زمین برمیداره، الان من چیکار به این دارم که این دختر جامعه من روسری داره یا نداره؟ همین آدم، من یادمه یه وقتی نماز عید فطر بود، خب نماز عید فطر های حضرت آقا رو شما ها بهتر از من میدونید، دیر برسی مصلا جا گیرت نمیاد، این خیابان های ضلع شمالی مصلا که مردم سرریز جمعیت میرن اونجا، یه کسی داد زده بود میگفت آیون اینجا که وایستادید اتصال در نماز برقرار نیست، برید پایین تر اونجا مثلا اتصال نماز برقراره، یا مثلا نماز جمعه آقا بود، میگفت که من داد زدم به اون فرد گفتم که خیلی سخت نگیر، اینجا همه اتصالشون برقراره. یعنی برای ما فقط مهم اینه که ما رأی سیاسی رو به سمت ولی خدا جذب کنیم، حالا نمازم نخوندیم اینجا نخوندیم، نماز جماعتم نبود نبود. خب اگه اینجوریه که خب میرفتید ضلع جنوبی مصلا جلوتر از امام جماعت وامیستادید، جلوتر از امام جمعه وامیستادید. این چه دستیه که در طول تاریخ دنبال این است ابعاد عبادی و ابعاد سختی امر معروف رو از ما بگیرد، معروف را فقط به این سمت ببرد که هر چیزی که جامعه بگه چیز خوبیه، خب اون که دیگه اصلا دستور نمیخواد. اگه یه جامعه 99% آدماش میگن آشغال رو زمین ریختن چیز بدیه، این اصلا نیاز به دستور به اون 1% داره؟ تلنگر بزنی به اون 1% کافیه دیگه. چرا میگه امر؟ خدا حفظ کنه آیت الله جوادی، میفرمود از همین کلمه امر به معروف استخراج میشود که ببین امر نیازمند استعلاست. من به شما نمیتونم دستور بدم، شما نمیتونید به من دستور بدید، ولی یه فرمانده میتونه به زیر دستش دستور بده. این کلمه امر یعنی ضرورت تشکیل حکومت دینی. تو اصلا حکومت دینی رو میخوای برای پیاده سازی معروف، بعد بگه خب معروف اونیه که جامعه خودش به این نتیجه برسه که آن چیز معروف است. همین، اون وقت ببینید در لشگر امیرالمومنین شما استاندار میبینید، آدم طرفدار امیرالمومنین میبینید که به امیرالمومنین میگه آقا برای اینکه جلو معاویه برنده شیم، در برابر مخالفین پیروز بشیم، حالا شما هم یه دوتا فعل حرام انجام بده. چی میشه مگه؟ مثال بزنم، تو جنگ صفین، تو بوهبوهه جنگ، مولا بلند شد نماز اول وقت بخونه، جناب ابن عباس مفسر بزرگ اسلام استاندار بصره امیرالمومنین به مولا میگه آقا تو شرایط جنگی هم انقدر شما دغدغه نماز اول وقت دارید آخه، حالا میذاشید 2 ساعت دیگه میخوندید، حالا حتما جماعت بخونید، میرفتید یه گوشه فرادا میخوندید. مولا فرمود ابن عباس من دارم میجنگم برای همین نماز اول وقت. در جمل یه جوونی اومد به امیرالمومنین گفت آقا سوال توحیدی دارم، 2-3 نفر بهش تشر زدن، گفتن آخه آدم تو فضای رقابت سیاسی هم سوال از توحید میپرسه. حضرت فرمود چرا اعتراض میکنید؟ ما سیاست رو میخواییم برای اجرای همین توحید. اگه به این بود که یا امیرالمومنین معاویه رشوه میدهد، خب شما هم یه 2 نفر رو با رشوه بخرید، کارو جمعش کنید، امروز حالا حجاب و کوتاه بیایید، فردا شرابخوری در جامعه رواج پیدا کرد کوتاه بیاید، پس فردا نسبت به فلان گناهان کوتاه بیاید، خب اساسا برای چی ما حکومت میخواستیم؟ امام باقر علیه السلام فرمود ان بنی امیه یطلقوا علی الناس معنى الایمان. عجیب این روایت کافی مرحوم کلینی. امام باقر فرمود بنی امیه اتفاقا به مردم ایمان رو یاد میدادن، بنی امیه مشکلی با ایمان ندارن، اگه ایمان نمازه، اگه ایمان حجه، اگه ایمان چه میدونم صدقه دادنه، خب حج در دولت معاویه برقرار است، یزید بر سر حکومت باشد، مساجد آبادن، مردم نماز میخونن. فقط مشکل بنی امیه اینه که لم یطلقوا علی الناس معنی شرک، نمیذارن مردم مفهوم شرک رو بفهمن. یه ببین این دختر جامعه من داره به محیط زیست خدمت میکنه، دیگه کار به روسری نداشتنش نداشته باش. یه وقت میگی آقا الان برخورد فیزیکی نکن، میگم خب مصلحت به قول معروف صلاح مملکت خیش خسروان دانن، اما یه وقت میای خودت مبلغ بیهجابی میشی. اینا همونیه که مانع استجابت دعاست، نمیذاره بارون بباره. حرف من نبود، روایتشو خوندم براتون. جنگ جمل، امیرالمومنین رو کرد به طلحه و زبیر، فرمود من یه سوال از شما دارم، زن میدون جنگ بیاد خوبه یا بده؟ اگه خوبه چرا زنای خودتون رو نیاوردید؟ اگه بده چرا ناموس پیغمبر رو بین این همه نامحرم برداشتید آوردید؟ بعد ابن عباس اومد به امیرالمومنین گفت آقا خب اگه اونا همسر پیغمبر رو آوردن و میگن همسر پیغمبر ام المؤمنین در لشکر ماست، شما هم سری پیغام بدید ام المؤمنین ام سلمه از مدینه را بیفته بیاد بصره، ما هم میگیم ام سلمه تو لشکر ماست، این با اون بدر. مولا فرمود ابن عباس من دارم میگم حرامه، بعد تو میگی همین کارو ما انجام بدیم برنده شیم؟ ما از این مدل ها در فکر اجتماعی سیاسیمون، ما مذهبی ها زیاد رسوخ پیدا کرده ها. بابا الان شب انتخابات باید یه ذره کاندیدای جبهه انقلاب دهان دریده داشته باشه، یه دوتا انگم تو بزن رأی رو یه جوری جمع کنیم. فقط این نگاه که نگاه بر پای دین نباشه این میشه. یه جوری یا امیرالمومنین جنگ جمل رو برنده شیم. فقط طلحه و زبیر که از مدینه زدن بیرون به امیرالمومنین گفتن میخوایم بریم عمره به جا بیاریم، حضرت فرمود برید. حضرت رو کرد به ابن عباس فرمود اینا عمره نمیرن ها، اینا میخوان برن بصره کودتای نظامی کنن. ابن عباس گفت آقا شما که میدونید خب بندازید اینا رو زندون دیگه. آقا فرمود یعنی عقاب بلاعمل بکنم، هنوز گناه نکرده بزنم؟ این فکر تساهل تسامحی که به جون بعضی از ماها افتاده، حالا اینجا سخت نگیر، حالا اونجا، بعد یواش یواش خودمونم افتادیم تو باب مبلغ منکر شدن، فکر میکنیم اینجوری میتونیم جذب بکنیم، امر معروف نهی از منکر رو تو جامعه تعطیل کردیم. امام رضا میفرماد این فکر نمیذاره دعای شما مستجاب بشه. یا امر معروف نهی از منکر میکنید یا اشرار بر فرهنگ شما، بر اقتصاد شما، بر زندگی شما، بر سبک زندگی و تمدن دینیتون مسلط میشن، به انحراف میکشونن. اون وقتی که لا یستجابه، دیگه به اجابت نمیرسه دعاهاتون. صریح بیان امام رضا علیه السلام. امیرالمومنین بلد نبود آقا با یه دروغکارو جمع بکنه، فقط لازم بود در جلسه شورای شش نفره‌ای که از دل اون جناب خلیفه سوم به قدرت رسید، مولا اول الامر که عبدالرحمن ابن عوف و امیرالمومنین گفت آقا دست رو قرآن بزنید، قسم بخورید که به سیره پیغمبر و شیخین عمل میکنید، ما حکومت میدیم به شما. مولا یه دروغ میگفت کار جمع میشد. مولا فرمود به سیره پیغمبر چشم، ولی غیر پیغمبر نه. این باوره چی شد که بین ماها افتاد؟ خواهیم ریشه یابی بکنیم دیگه. چی شد که ماها امر به معروف نهی از منکر را کنار گذاشتیم؟ الزامن هم همش رو کنار نذاشتیم، ما با روایت به شما ثابت میکنم. ما اون معروفایی که جامعه به عنوان معروف قبول داشته باشه رو انجام میدیم. جوون آشغال نریز، جوون یه اگزوز ماشینتون موتورتو درست بکن، آلودگی هوا ایجاد نشه. اینا رو چون همه جامعه وحدت نظر روش دارن ما هم انجام میدیم، این امر معروف رو مشکلی نداریم. امام باقر علیه السلام فرمود اهل تنسک شماها، من مناسکی های آخر الزمان که نماز روزه بگیرها، نماز خونا، اهل به قول معروف مکه رفتن ها، اهل دین های آخر الزمان، یتنسکون، شما اهل مناسکید، اما آخر الزمان جنس مؤمنینش این شکلی میشه که لا یوجبون امرا به معروف ولا نهیا عن المنکر الا اذا امنوا از ضلال. امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمیدانند مگه وقتی که ایمن از ضرر باشن. ضرر بخوایم بدیم نه انجام نمیدیم. من به یکی بگم آشغال نریز که اصلا ضرری ندادم. حتی من یه چیز بالاتر به شما بگم، الان صدر تا ذیل جامعه از رئیس جمهور رئیس مجلسش بگیر تا من و شمایی که بدنه جامعه ایم، همه موافق این هستیم که اوضاع اقتصادی خوب نیست. کسی هست بگه الان حال اقتصادی مردم خوب است؟ بعد من بیام بشینم روی این منبر نیم ساعت یه ساعت از معضلات اقتصادی بگم، آی مسئولین به داد مردم برسید، آی مسئولین به داد فقرا برسید، خیلی خوب. بعد منبر حالا چه ضرری دادی روی منبر نشستی؟ اتفاقا بعد منبر زن و مرد میان جلو منو میگیرن میگن دمت گرم، حنجره ای داری که به نفع مردم سخن گفت. خیلی خوب. این حنجره فقط هم به نفع مردم سخن نگو، من اگه رئیس جمهور هم اینجا نشسته بود میگو باریکلا دردارو خوب گفت. اینجا چه ضرری من دادم بابت امر به معروف؟ ولی حالا شما بشین رو این منبر یه ذره جوالدوز بزن به این مردم، بگو تلفن همراه فلان مارک و فلان برندی که توی جیب بعضیامون هست متاسفانه هنوز تو جامعه نماد با کلاسیه، این مال همونی نیست که بمب روی تأسیسات هسته‌ای ریخت. بگو دلار و طلایی که توی کش و خونت نگه داشتی، پیغمبر فرمود انی بری اون، من حالم به هم میخوره، اعلام انزجار و براءت میکنم من کل مسلم نزل مع مشرک فی دار الحرب، از هر مسلمانی که در کنار مشرک در مملکت مشرکی که با ما سر جنگ دارد زندگی میکنه، به اونا مالیات میده، پول آب برق گاز به اونا میده، کمک میده مستقیم یا غیر مستقیم به مشرکین. اون وقت من اینجا نشستم با اون دلار و طلایی که تو کشو خونم میذارم کمک میدم به مشرکین، الان یه ذره مخاطبای من میریزه. بله که من شعر راجع به حجاب تو هیئتم بخونم ممکنه مخاطبم ریزش کنم. بله که من به بعضی از مدل‌های چادر، فلسفه چادر عدم جلب توجه بود، حجاب برای اینه که جلب توجه برای نامحرم نداشته باشی، بعد ما یه مدل حجاب‌هایی در جامعه رواج میدهیم که اتفاقا جلب توجه میکند. بله که من به زن محجبه ای که مون تا حجابش سبب عدم جلب توجه نیست، سبب جلب توجه، به این زن بگم خانم این مدل حجاب با فلسفه اصلی نزول آیه حجاب مشکل دارد، دیگه پامن برای من نمیشینه. حالا یه چیز بالاتر بهتون بگم، پیغمبر فرمود اول ما تنقضون فی دینی، اولین چیزی که در دین من نقض میشه مسئله ولایت و امامت. ولایت مدار بودن در لحظه های سخت کنار علی بودن سخت دیگه، ضرر میدی دیگه. آخر ما تنقضون فی دینی از صلات، پیغمبر فرمود آخرین چیزی که در دین من نقض میشه نمازه. این حرفم مال من نیست، رهبر انقلاب تفسیر سوره توبه. آقا اونجا می فرماد چرا پیغمبر فرمود آخرین چیزی که در دین من نقض میشه نمازه؟ چون نماز راحت، نماز اصلا سختی امر معروف نهی از منکر رو نداره، سختی حمایت از علی در شدائد رو نداره. ببین حمایت از علی که میگم مفهوم داره، گفت با امام حسین رفتیم حج، یه نفر پشت سر من و امام حسین ایستاده بود دعا برای امام حسین میکرد، همینجوری که ما داشتیم دور خونه خدا میچرخیدیم لباس احرام تنمون بود، گفت اللهم اغفره ولامه، اللهم اغفره ولامه، خدا حسین را و مادر حسین را بیامرز، خدا خیر به حسین و مادر حسین بده. گفت دیدم ابی عبدالله برگشت فرمود خیال کردی دارم خوشحال میشم از این نوع دعا کردنه، لقد آزیتمونی، اذیت دارم میشم با این جنس دعا. گفت آقا دعا کردم دیگه، برای چی یا امام حسین اذیت میشید؟ فرمود فکر کردی حواسم نیست، منو دعا میکنی، مادرم فاطمه رو دعا میکنی، بابام علی رو دعا نمیکنی. چرا؟ چون علی دوستی ضرر داشت. همین الان برو وسط داعشی ها بگو فاطمه دختر رسول الله، میگن مصداق و قدر متیقن مصادیق آیه تطهیر. داعشیان میگن ما فاطمه زهرا رو قبول داریم. اتفاقا من به شما بگم رأس داعش هم شجره نامه برای خودش جعل میکرد که بگه من قریشی ام، از سمت و سوی فاطمه زهرا نسل من پیغمبر میخوره، نسل پیغمبرم. داعشیان با حضرت زهرا مشکل ندارن. امام حسن شهید شد، معاویه از شام پیام تسلیت فرستاد برای امام حسن. شما تو جامعه این که معاویه برای امام مجتبی پیام تسلیت بده، تشییع امام مجتبی شرکت کنید، ضرر دادید. ولی تو همین جامعه فاطمه دختر رسول الله است، حسنین سبطین رسول الله، نوه های پیغمبره. جامعه استعداد محبت به این بزرگواران رو داره، ولی تو همین جامعه که معاویه پیام تسلیت برای امام حسن میفرسته، جرأت داری اسم بچه تو علی بذار؟ ان تحت من داره خونت رو خراب میکنم. اگه مردی کنار امام حسن امام حسین، علی دوستی رو رواج بده. حالا برس به عصر خودت 1400 سال بعد. امام صادق علیه السلام فرمود، این که یه جای حضرت در روایت میفرماد، این که خدا در قرآن میفرماد لا تسبو، به خدایان و مقدسات مشرکین فحش ندهید که آنها هم به خدایان و به خدای شما و به مقدسات شما فحش ندهند. امام صادق میفرماد تا حالا دیدید کسی به خدا فحش بده؟ نه. آقا فرمود منظور از این که به خدای شما فحش ندهند، مظهر صفات خدا رو زمین اهل بیت منظوره. جسارتی دشمن بخواد بکنه و اهل بیت جسارت میکنه. خب یه روایت دیگه امام صادق داره میفرماد، ببینم تا حالا تو مدینه دیدید کسی راه میره به جعفر ابن محمد، به من امام صادق جسارت زبانی بکنه؟ گفتن آقا ما ندیدیم. حتی منصور دوانیقی قاتل امام صادق هم من گزارشی پیدا نکردم به امام صادق بد و بیراه بگه که امام را یواشکی میکشه که این محبوبیتی که امام تو جامعه داره سبب بغض به منصور نشه، مردم از منصور بدشون نیاد. خون اهل بیت رو گردن نمیگرفتن که. یزید هم حتی خون امام حسین رو گردن نگیره، گفت ابن زیاد کشت. ابن زیاد گردن نگرفت، گفت عمر سعد کشت. امام فرمود تا حالا دیدی تو کوچه های مدینه کسی به من جعفر ابن محمد بدوی را بگه؟ گفتن نه آقا ندیدیم. فرمود منظوره این که میفرمان به ما اهل به جسارت میشود شیعیان ما. امروز بعد 1400 سال شما تو این بهشت زهرا کنار قبور این شهدا یا تو شهرتون تو جامعتون هر چی علی علی بگید، فاطمه فاطمه بگید، فحش میخورید؟ امروز از کدام فکر فاطمی و علوی، از کدام باور فاطمی و علوی حمایت بکنید ضرر میدید؟ پسر خالت دیگه خونت نمیاد، عکس کیو رو دیوار خونت بزنی؟ نصف فامیلات دیگه پا تو خونتون نمیذارن. اگه مردید پای امر معروف نهی از منکر ضرر بدید. روغن ریختن هم نظر امامزاده نکنید، از این هنرها خیلی بلد. چرا فقط ضرر رو اقتصادی میبینیم؟ مولا تو شهر کوفه فرمود پاشید شهادت به حدیث قدیر بدید. 2900 نفر در کوفه امیرالمؤمنین بودند که اینا صحابه بودند، یعنی قدیر خم دیده بودند، یعنی پیغمبر دیده بودند. مولا بین این 2900 نفر فرمود پاشید شهادت به حدیث قدیر بدید. اسم این جریان بعدها معروف شد به جریان مناشده. از 2900 نفر آیان فقط 17 نفر شهادت به حدیث قدیر دادن. ریسک آقا جون، فردا روزی حکومت حق اهل بیت سقوط بکنه، قدرت بیفته به دست مخالفین، اون وقت ماهایی که موهای سر رو تراشیدیم در حمایت از علی در مدینه اومدیم کنار مسجد ایستادیم، سلمان ابوذر مقداد با شما، شما سه چهار تایی که موهای سر رو تراشیدید، حرفو میتونی چش بذاری روش؟ فردا قاسبین خلافت بگن چرا از علی حمایت کردی؟ میگه من نبودم که فلان کس تهمت میزنه، نه رکوردری بود، نه دوربینی بود، نه فیلمی بود. ولی موی تراشیده رو میشه انکار کرد؟ اینجوریه که 360 نفر زبونی وقتی فاطمه زهرا امیرالمؤمنین سلام الله علیهما در خونه انصار و مهاجر میرن، 360 نفر زبانی با حضرات بیعت میکنن، با مولا بیعت میکنن. مولا فرمود موی سر بتراشید بیاد کنار مسجد، شدن 4 تا. فحلق امیرالمؤمنین علیه السلام، مولا موهای سر را تراشید آمد کنار مسجد. فما وفا بالعهد، کسی وفای به این عهد نکرد الا ابوذر مقداد. بعضی نقلا حذیفه، بعضی نقلا عمار، و جا فی آخر هم سلمان. بعد یکی دو دقیقه هم سلمان اومد. بقیه چرا نمیاد؟ اومدنش ضرر داره. تو حکومت علی 17 نفر شهادت به حدیث قدیر میدید؟ آره. خب 2800 و اندی دیگر چرا نمیاید؟ ریسک اومد و فرد روزی قدرت دست معاویه افتاد. اون وقت اسم ما در به قول معروف دوربین های نظارتی ثبت و ضبط میشه ها. که این اومد وسط میدون مرکزی کوفه من کنت و مولا فهازا علی و مولای پیغمبر رو تکرار کرد. کیا دعاشون به اجابت میرسه؟ اونایی که حاضر باشن برای امر به معروف نهی از منکر ضرر بدن. ضرر دنیایی دیگه. اون وقت قربون رسول الله برم که فرمود آخر و ما تنقضون فی دینی از صلات دیگه، آخرین چیزی که در دین من نقض می شود نماز است، چون راحت است یزیدم در رأس حکومت باشد مردم نماز رو می خونن. پیغمبر فرمود آخر الزمان آدمایی میان که اگه ضرر بدن نمازم نمی خونن، راحت ترین چیزم کنار می زدن پای ضرر دادن. من کجا بفهمم دعام میگیره یا دعام نمیگیره؟ ببین حاضری برای امر به معروف نهی از منکر ضرر بدی؟ من از این دو تا چهار تا تر نتونستم از دل احادیث اهل بیت، از دل حدیث امام رضا، فلسفه اجابت و عدم اجابت دعا رو استخراج بکنم. مردمی که راضی به قدرت اشرار در فرهنگ، در اقتصاد، در هر شاخصی که شما مد نظرتونه بشوند، مردمی که امر معروف نهی از منکر رو کنار بذارن، لایستجاب دعا، دعاهاشون اجابت نمیشه. هم سر جسارت به صدیقه طاهره غیر از دو نفر، ببینید این حرف حرف عجیبیه، شیخ عباس قمی آورده میگه 40 نفر داشتن به حضرت زهرا جسارت میکردن، میگه فقط دو نفر گریه نمیکردن. همونی که داشت جسارت میکردم گریه میکرد. همسایه ها گریه میکردن وقت جسارت به فاطمه. حدیث داریم داداشای یوسف وقتی یوسف رو تو چاه انداختن، بعد یوسف رو فروختن، یوسف به بردگی رفت، بعدش اومدن دعا میکردن، التماس خدا رو میکردن، خدا یه کاری کن بابامو یعقوب نبی نفهمه. کتاب اهالی تپه ندبه یا آقای قنبریان رو ببینید، یه مفصل موضوع کتاب همین آدم هاست. بیشتر از عدد شهدای کربلا شما آدمایی دارید که بر تپه های اطراف کربلا نشستن دعا می کنن خدایا حسین را بر دشمن آمنش پیروز کن، و دعای اینها اجابت نمی شود. چون حاضر نیستن برای حق ضرر بدن. اینا تا روز ظهور امام زمانم دعا کنن، دعای اینا مستجاب نمیشه. که گفت وقتی سلیمان و اصحابش میرفتن برای دعا کردن، حدیث بازم، اتفاقا اونا هم دوچار قحطی شده بود، اتفاقا اونا میرفتن نماز بارون بخونن، سلیمان و رفقای سلیمان نبی، تو راه حضرت سلیمانی که با حیوانات حرف میزد، هم سخن بود هم کلام میشد، دید یه مورچه‌ای، مورچه هم چند تا دست و پا داره دیگه، یکی از این دست و پاهاشو مورچه آورد بالا، دعای بارون کرد، خدا اجابت کرد. سلیمان گفت برگردید، نمیخواد دعا کنید، خدا دعای مورچه رو مستجاب میکنه. خدایا چی میشه که دعای یه حیوان رو یه وقتایی مستجاب میکنید، دعای ما آدمها رو مستجاب نمیکنید؟ استغاثه کنید، استغفار کنید، طلب باران کنید، اما با دعای تنها کار حل نمیشه، عمل هم باید بکنه. چون امام باقر فرمود ما اهل بیت هر وقت دچار شدائد میشدیم متوسل به مادرمون صدیقه طاهره میشدیم، چون امام عسکری فرمود ما اهل بیت حجت بر شما مردمیم، مادرمون فاطمه حجت بر ما اهل بیت است، بین دو فاطمیه هم هستیم، چه بهونه از این قشنگتر؟ واسطه توسلمون حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. یه هفته اینجا تو جمع شما گفته بودم این حرفو، ام ایمن وقتی از مدینه میرفت مکه بعد شهادت حضرت زهرا، اتفاقا تو بیابون از آتش ام ایمن داشت تلف میشد، راوی میگه دیدم دستش رو با آسمون بلند کرد، یا رب انا خادمت فاطمه، خدایا من کنیز فاطمه، تو دلت میاد خادمه فاطمه از تشنگی تلف بشه؟ میگه دیدم از آسمان دلو آبی پایین اومد، ظرف آبی پایین اومد، معجزه را به عینه دیدم، باران به خاطر نوه فزه میرسد، ما خادمیم و ابر کرم در دعای ماست. گفتیم تلنگر به خودمون زدیم، ولی خدایا من به عنوان یه معلم تاریخ میگم، از طرف این مردمم نمیگم، خودم دارم این حرفو میزنم، خدایا از آدم ابوالبشر تا به امروز امتی و سراغ دارید که اینقدر دین خدا رو یاری کرده باشن؟ خدایا موسی کلیم وقتی به قومش گفت بریم با جبارها مبارزه کنیم، قال رجلان من الذین یخافون، دوتا آدم جیگردار بلند شدن، اما ما جایی نشستیم که دور تا دورمون حواریون عیسی و موسی خاک شدن، حواریون امیرالمؤمنین خاک شدن. توسل رو کجا ببریم؟ بریم در خونه مادری که آب مهریش بود، یا بریم در خونه سقایی که شرمنده بی آبی خیمه ها شد؟ هر دو جا سر بزنیم ایشالله. گفت به امام صادق گفتم چرا به مادر شما فاطمه زهرا میگن؟ آقا فرمود چون روزی سه مرتبه بر امیر المؤمنین می درخشید، زهره بود مادر ما زهرا. اما مردم کاری کرده بودند در مدینه که امیرالمومنین حسرت تماشای فاطمه به دلش بمونه. نه فقط 90-95 روز علی داره در حسرت تماشای فاطمه. من نمیدونم اینو، شاید خانوما بهتر بفهمن. میگن زن اگه یه ذره از زیباییش کم بشه دلش نمیخواد شوهر با اون چهره ببیند. آخ بمیرم بمیرم، 90 شب است در این خانه ماه میگیرد، اگر شکست علی از نماز آیات است. اسما میگه حتی روز آخر هم دیدم فاطمه در حجره بود به حالت احتضار، دیدم فوالعت خدها علی یدها، فاطمه به پهلوی راست رو به قبله خوابید، صورتش رو رو دست راستش گذاشت. اسما شاید نگاه خانوم اینه ها، بعد شهادت هم مراقب دل علیه، علی یه وقت این چهره رو نبینه. بریم کربلا. من یه جا دیگه هم سراغ دارم، یه آقایی که به امامش گفت منو خیمه ها نبه. آخه با این وضع بچه ها منو ببینن چه به روز امید خیمه میان؟ همه امید خیمه سقای حرم بود، اما این سقا عمودی به فرقش خورد. آی گریه کنا، ابرو به بالا نداشت عباس وقتی عمود آهنین به این فرق زده. آسید حسین بادکوبه ای از علمای نجف بود، گفت در عالم رویا به ابا عبدالله گفتم آقا در مقتل به ما رسیده، بالا بدن علی اکبر رفتید، فوز اخده علا خده، صورت رو صورت علی اکبر گذاشتی، علی اکبر رو بوسیدی. آقا مقتل به ما گفته غلام سیاه جون و بوسیدی، قاسم و بوسیدی، اما چرا مقتل به ما نگفته علقمه عباس و بوسیده باشی؟ فرمود سید حسین صورتی گذاشتن که من حسین ببوسم. اینقدر تیر بر این سر و صورت و بدن نشسته بود،
داغ بغل کردن عباس رو هم به دل من حسین گذاشتم.